بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 247 سطر 4. و درجه الثالثه اشفاق یسون سعیه عن العجب و یکف صاحبه من مخاصمت الخلق و یحمل المرید علی حفظ الجد. بحث در اشفاق داشتیم و گفتیم که اشفاق 3 درجه داره. سلام علیکم. 2 درجه شو خوندیم. البته اشفاق به معنای خوف همراه با ترحم بود، این اول معنا کردیم. بعد 3 درجه براش ذکر کردیم، گفتیم 3 درجه داره. 2 درجه شو خوندیم، حالا رسیدیم به درجه 3. در آخر درجه دوم مطلبی گفته شد که شاید دربارش یه تذکری باید داده بشه. گفتیم که شخصی که صاحب یقینه بر خدا توکل می کند و به اسباب توجه ندارد، و این معلومه که کارهایی که خداوند انجام میده همه داره با سبب انجام میشه. چگونه ما به سبب توجه نکنیم با اینکه همه کارها داره با سبب انجام میشه؟ این سوال اینجا مطرحه. جوابی که داده میشه اینه، یه جواب نازل میدیم، یه جواب مترقی. جواب نازل اینه که اعتماد به سبب مذمومه، نه مراجعه به سبب. ما به سبب مراجعه میکنیم از باب اینکه فیض خدا از این مسیر داره میاد، ولی اعتمادی بر سبب نداریم، اعتمادمون بر خداست. ولی چون فیض خدا از مسیر سبب میاد، ما به سبب مراجعه میکنیم بدون اعتماد. این خب جواب خوبیه، اما این مال مراتب نازله است. عارف اصلا دنبال سبب نیست، حتی مراجعه هم به سبب نمی کنه. او کارشو انجام میده، واگذار میکنه به خدا. خود خداست که از مسیر سبب براش این کارو درست میکنه. او به سمت سبب نمیره، ولی خدا از طریق سبب فیض میرسونه. و ما داشتیم عرفایی که هیچ اقدامی نمی کردن برای رسیدن به خواستشون، واگذار می کردن به خدا و خدا کار خودش انجام میداد. ما اون درجه بسیار قوی شو در مورد حضرت ابراهیم شنیدیم که حتی به حضرت جبرئیل رجوع نکرد. وقتی ایشون ازش خواست که کار از دست من برمیاد، چی کار میخوای برات بکنم؟ گفت نه، هیچ کار. یعنی به تو آیا احتیاجی داری؟ گفت به تو نه. خب با اینکه از جبرئیل سببه، از سببهای مهم هم هست، با وجود این ایشون رجوع به سبب نکردن، نه اعتماد نکردن، حتی رجوع هم نکردن. و خدا از همون مسیری که حالا بی واسطه با واسطه هر جور از حل کرد مسئله. پس عارفی که به درجات بالا رسیده، نه رجوع به سبب نه اعتماد به سبب نمی کنه، اون که سهله، حتی رجوع به سبب هم نمی کنه. ولی مراتب پایین وقتی میگیم به سبب توجه نکن، یعنی اعتماد نکن، ولی رجوع کردی کردی. توبه حضرت آدم، توبه حضرت آدم. حالا ایشون مراجعه کرد به سبب، چون خداوند راه رو منحصر کرده بود. خدا راه رو منحصر کرده بود. 200 سال گریه کرد، نتیجه نگرفت. قرار شد از طریق این اسباب که 5 تن بودن ظاهرن، از طریق اونها توبهش قبول بشه. یعنی خداوند نور اینا رو بهش نشون داد، اون فهمید باید از این طریق بیاد. خود خدا تعیین کرد، اون مسئله نیست. ما چه باید بکنیم وقتی خدا تعیین میکنه؟ بله، خدا یه وقتی دستور بده در خواب یا در بیداری که برو پیش فلانی، باید بریم. اما اگه دستور خدا نبود، همینطور اختیار من گذاشته شده بود، باید واگذار کنم به خود خدا. بله نه، توسل به ائمه مطلب دیگریست. اونا واسطه در فیض، اونا واسطه در فیضن، اونو کار نداریم. و منظورم اینه که میریم میگیم فلانی بیا سفارش بکن که فلان کس کار رو من را بندازه. اینا رو ما میگیم نه. بله اون دیگه بالاش بود. حضرت ابراهیم بالاتر از همه بود. حالا گفته میشه در خیلی نوشته هم هست که حضرت ابراهیم باز از طریق همین چهارده معصوم، از طریق همین معصومی رفته، از طریق همین معصومی رفته نجات من نارش ولو ظاهر نکرده، ولی از همون طریق بوده. یعنی خداوند از همین طریق واسطه مسئله رو حل کرده، و چه بسا ایشون متوسل شده باشه، اونتا گفته نشده. بله اینو برز نمی کنی. اینو ببینید، این معصومین رو ما کار نداریم، اینا واسطه در فیضن، واسه از غیر طریق اینا نمیشه. یعنی خدا از غیر این طریق فیض نمیفرسه، از این طریق میفرسه، چون اینا رو اصلا فرستاده در بین عباد تا کار عباد انجام بدن. وسترعاکم امر خلقه، یعنی از شما طلب کرد که امر خلقش رو رعایت کنه. امر خلق نگفته انسانای پایین، همه نه فقط انسان، بقیه هم همینطور. که از استرعا باب استفاره دیگه، از شما طلب کرد که رعایت کنید امر خلق رو. و ما وقتی که این زیارت رو میخونیم، درسته ادب به خرج میدیم، ولی در این حال اظهار میکنیم که خدا ما رو به شما واگذار کرده، بنابراین کار رو انجام بدید. درخواست اینجوری میکنیم. اونا حسابشون با بقیه فرق میکنه. و سبب که میگیم منظور اونا نیست، اونا واسطه فیضن. اونا ما سبب که میگیم همین که عرض میکنم، آدم میره سفارش میکنه پیش کسی، یا به یه نفر مراجعه میکنه میگه این کار من انجام بده، این میشه سبب. که اینا واسطه فیض نیستن. برای حضرت ابراهیم هم حتما حضرت جبریل واسطه فیض نبود، ولی ائمه معصومین بودن. لذا در بعضی نقل ها داریم که آتش ابراهیم، نجات حضرت ابراهیم از آتش به وسیله معصومین بوده. و لااقلش اینه که حضرت امیر در تمام رفع گرفتاری های انبیا وجود داشته. کنت مع الانبیاء سرن و معی جهرن. حالا مگه درست عبارتو میخونم؟ شاید مفادش همینه. کنت مع الانبیاء سرن و معی جهرن، با همه بودی در خفا، با من بودی در جلو. اصلا میشه این سبب همه جا بوده، اون منظور ما نیست. پس اعتماد به سبب جایز نیست، مراجعه به سبب برای بزرگان جایز نیست، ولی واسطه در فیض ما دیگه سبب نمیگیم. اونا دیگه مسیر فیض اونه، نمیشه گذاشتش کنار. خب این تتمه بود مربوطه به جلسه گذشته که باید عرض میشد. حالا بحث امروز ما اینه که درجه سوم اشفاق رو بیان کنیم. سه تا امر باید باشد تا انسان صدق کند که به درجه سوم اشفاق نائل شده. اول اینکه کارهایی رو که انجام میده در مورد این کارها نگران باشد که مبادا گرفتار و عجب شدم. باید خودش رو دارای این اشفاق قرار بده، دارای این خوف قرار بده و از این خوف استفاده کنه. خب از این خوف استفاده کنه یعنی چی؟ یعنی سعی کنه که تمام کاراشو مستند به خدا کنه و اگر کارها مستند به خدا شد و خودش رو در این کار هیچ کاری دید، هیچ وقت عجب نمی کنه. مثل این که من تاریکی کار باشم و اون کاری که انجام نمیدم عجب ندارم. حالا وقتی که میفهمم خدا داره این کار انجام میده، مطابق به لطف خودش منو انتخاب کرده برای اینکه این کار انجام بشه، دیگه هیچ وقت من روش نمی کنم. چون میفهمم فیض داره از جانب او میرسه، من این فیض دارم اظهار میکنم و اگر ذره قطع بشه منم قطع میکنم. خب میفهمم که این مال من نیست، دیگه روش نمی کنم. پس اشفاق درجه سه خوفیست که من رو از اوج من میکنه و این خوف به این طریق حاصل میشود که من متوجه بشم این کار خیلی که دارم انجام میدم این کار خیلی به امداد الهیست و تازه من باید شکر بکنم که منو برای این کار انتخاب کرد. مثلا فرض کنید تبلیغ کردم، اون کسانی که حرفای من شنیدن به حرفام عمل کردن و به هدایت رسیدند، هدایت شدند. خب من نباید خوشحال بشم که من این کاری کردم، باید خوشحال بشم که خدا فیضش از این مجرا فرستاد که منو انتخاب کرد برای این کار. اما این که حالا عجب کنم این دیگه جا نداره، چون عجب کردن یعنی کار رو از خیشتن دیدن و حمله بر حسن فاعلی کردن. این یه مطلب بود که باید سعیمون رو از عجب حفظ کنیم به این طریق که سعیمون رو مستند کنیم به خدا و کار خودمون نبینیم. دوم این که با خلق مخاصمه نکنیم، بترسیم از مخاصمه با خلق، اما ترس همراه با ترحم. خلق ممکنه کاری انجام دهد که برای ما ناپسند باشد، بدونیم که این خلق بالاخره این کار رو که انجام داده مأمور الهی بوده. مثلا برای نمونه مثال بزنیم، نمونه ای که خودمون بهش مبتلا هستیم یعنی مناسب حال خودمون. مثلا فرض کنید که در یک وقتی قرار گرفتیم که کار لازمی داریم، بعد خداوند شخصی رو میفرسته که حالا به صورت نه به صورت ظاهری بلکه جرمی هم مرتکب میشه، مثلا فحاشی میکنه، هم مانع کار من میشه هم باعث آبی ریختن من میشه. باید بفهمم که اینو خدا فرستاده، حالا یا برای امتحان کردن من یا برای اینکه مثلا مصلحتی نیست در اینکه من فلان کارو بکنم، این میخواد من یه مقداری نگه داره که اون کار فوت بشه. بالاخره به هر ترتیب باید بفهمم که خدا رو فرستاده، لذا بترسم که با او درگیر بشم، ترحمن بر او بگم این داره اجرا میکنه اراده خدا رو، اجرا میکنه اراده خدا رو، پس نباید من مزاحم بشم. اینو من اینطوری تفسیر کردم، ولی شارع یه خود عام‌تر از من حرف میزنه. حالا عبارت شو از رو بعدم میخونم، من جرات نکردم حرف شارع رو بگم چون دیدم اگه واردش بشم دیگه فرصت برای خوندن نیست، میریم تو مباحثی. سوم این که اشفاق باید این تأثیر رو داشته باشد که مرید و سالک رو به جد وادارد، به تلاش وادارد و او رو از بطالت منع کند. شخصی که صاحب اشفاق میشه، اونم اشفاق درجه سوم، هیچ وقت وقتش رو تلف نمی کنه، هیچ وقت به بطالت نمی زنه، بلکه سعی می کند که تلاشش رو حفظ کنه. این سه تا اشفاق بود که برای انسانی که صاحب درجه سوم شده باید هر سه موجود باشند. هم بترسد از اینکه عملش رو همراه کند با عجب، هم بترسد از اینکه با خلق مخاصمه کند، هم سعی کند که از بطالت پرهیز کند. بترسد از اینکه عمرش را در جاهایی که نباید مصرف شود مصرف کند. خب این اشفاق درجه سومه و پیداست که اگه کسی این چنین عمل کند نفسش ساخته میشه و این مرحله اشفاق رو میگذرونه، مجاز میشه که وارد مرحله بالاتر بشه. صفحه 247 این سطح 4. و درجه سوم برای اشفاق، اشفاقی است که این سه اثر رو داشته باشد. اشفاق و یسون و یکوف و یحمل، اشفاقی است که سه تا اثر داشته باشه. اثر اول اینه که سعی این سالک رو از عجب حفظ کند که این سالک در سعی و کارهای خودش مبتلا به عجب نشود. دوم، و من کند این اشفاق، من کند صاحبش را از مخاصمه کردن با خلق و درگیری با دیگران. سوم، و یحمل المریده، مرید رو یعنی سالک رو وادار کند این اشفاق برای اینکه جد و تلاشش رو حفظ کند و به بطالت عمرشون نگذرونه. حالا ایشون توضیح میده، یعنی شارح توضیح میده، به انیه را سعیه و توفیق من الله، که میتواند خودش را از عجب حفظ کند به اینکه ببیند سعیش را که توفیق از خداست. یرا نه یعلم، یعنی ببیند، با یعلم فرق داره، یعنی وجدان کند، نه فقط بداند. خیلی هم میدونن سعیشون از جانب خداست ولی مبتلا به عجب میشن، اما وقتی دید این رو، یعنی وجدان کرد که سعیش از جانب خداست، دیگه هیچ وقت عجب نمی کنه، چون داره میبینه که کار خودش نیست. و یکف و صاحب، بله، بنیه را سعیه و توفیق ملالله تعالی و عطاان من حلام نفسهی، میگه این کاریست که از خداست نه از من نیست. عرض کردم انسان وقتی کار خوبی انجام میده نباید مبتلا به عجب بشه، بلکه باید موفق به شکر بشه، چون داره میبینه خداوند اینو انتخابش کرده برای این کار خوب و او رو مجرای این کار خوب قرار داده، یعنی نعمت بهش عطا کرده، پس باید شکر کنه. لذا ایشون هم پشتش میگه و عطا ان منه، عطا از خداست، عطاییست از خدا و این عطا موجب شکره. فیعرض له الاعجاب، یعرضه بخونیم که من حتی یعرض قرار داده بشه، لام نفسهی فیعرض له الاعجاب، این فیعرضه مربوط به لام نفسهی، کار رو از خودش نبیند تا نتیجهش این بشه که برو عارض شود اعجاب، یعنی خودبینی، خودپسندی. و یتطاول بهی علی الخلق، فخر کند به این کارش بر خلق. این یتطاول اتبر یه روز است، کار و کار خودش نبینه تا اعجاب برش عارض بشه و فخر کند به این کارش بر خلق، که اگر این کار رو کرد، اگر عجب پیدا کرد، اگر فخر کرد، فیکونو سعیهو وبالن علیه و ذنبن، سعیش سعیش گناه میشه براش، یعنی به جای اینکه این سعی فایده داشته باشه براش ضرر هم میکنه، چون میشه گناه و وبال میشه علیه. وبال یعنی سرانجام بد، یعنی سختی، یعنی حالا شاید هم بتونیم بگیم عقاب. این سعیی که میتونست برای او خیر بشه بالاخره به سرانجام بد منتهی میشه و مورد مؤاخذه قرار میگیره. این اولین مطلب که باید سعیش رو از اوج پاک کند. دومین مطلب، و یحذر عن الجفا والمخاصمه لأهل المعاصی، بدرفتاری نکنه، نزاع نکنه با اهل معاصی. راهنمایی کردن اشکال نداره، امر معروفه، ولی مخاصمه نکنه. لرؤیت اعذارهم، چرا مخاصمه نمی کنه؟ چون عذر اینها رو داره می بینه. یعنی خلق در این راهی که داره میره معذوره، چون اراده الهی پشتشه، این نمیتونه مخالفت کنه. ول احتراز ان نسبت الفعل الی الغیر، عطف بر رویته، یعنی این عارف، این سالک عذر خلق رو میبینه، عذر اهل معاصی رو میبینه، یعنی میدونه که اهل معاصی همون تو چرس کردم کارهاشون به اراده خود داره انجام میشه، بنابراین معذورند، و چون معذورند جا نداره ما با اونها مخاصمه کنیم. یه مطلب. مطلب دیگه، این سالک وظیفش این است که احتراز کند، لل احتراز هست، یعنی عطف برون لرویت لام برسش در میاد. این سالک وظیفش این است که احتراز کند از این که فعلی را که در جهان واقع می شود به غیر، یعنی به غیر خدا نسبت بده. توحید افعالی اقتضا می کنید که تمام افعال به خدا نسبت بده بشن، و سالک هم باید احتراز کنه از این که فعل را به غیر خدا نسبت بده، یعنی باید توحید افعالی داشته باشه. بنابراین احتراز ایجاب می کند که ما با خلق مخاصمه نکنیم، چون وقتی مخاصمه میکنیم بل التزام داریم به این خلق حالی میکنیم، به این اهل معصیت حالی میکنیم که کار تو انجام دادی، کار تو که غیر هستی انجام دادی. در حالی که کار غیر نیست، همه کارها کار خداست. و تفضل علیهم، حالا من برمیگردم اینجا دوباره، و تفضل علیهم، اینم عطف بر رویت. چرا باید جفا نکنیم به اهل معاصی؟ چرا با اونها مخاصمه نکنیم؟ تا تفضلی کرده باشیم علیهم. پس هم باید عذرشون رو ببینیم، هم باید از این که فعل رو به غیر خدا نسبت بدیم پرهیز کنیم، هم باید بر اهل معاصی تفضل کنیم. این ستا رو که جمع کنیم نتیجهش میشه که مخاصمه نکن به اهل معاصی، نصیحت بکن ولی مخاصمه نکن. من فقط اون ول احتراز عن نسبت الفعل الی الغیر رو میخوام توضیح بدم. تفضل علیهم که خب اون توضیح نمیخواد. لرویت اعذارهم توی همین احتراز عن نسبت الفعل الی الغیر هم هست، اما حالا احتراز عن نسبت الفعل الی الغیر رو من توضیح بدم. ببینید، عرفا از طرفی معتقدند به توحید افعالی، از طرفی هم معتقدند به حالا اقتضای عیان ثابته، اقتضای این ثابت. توحید افعالی اجازه نمیده که ما فعل به غیر خدا نسبت بدیم، فعل باید به خدا نسبت بدیم. اما حالا نسبت دادن به خدا چگونه است، اینو باید بحث کنیم. همه فعل به خدا نسبت میدن، منتها چگونه نسبت میدن اونش مهمه. پس باید فعل رو به غیر خدا نسبت ندیم، چون خلاف مقتضای این مقتضای توحید افعالی، یعنی خلاف توحید افعالی. یکم اقتضای عین ثابت اینه، عین ثابت هر کس اقتضایی دارد و هر کس ناچاره که به اون اقتضای عین ثابتش تن بده. بنابراین این معصیت کار عین ثابتش اقتضا داشته که این چنین اعمالی انجام بده، او هم باید هم بده، نمیتونه خلاف کنه، ما هم نباید ملامتش کنیم چه عین ثابتش این بوده. الان دو تا نکته. بله برای دیگه اینا، یعنی عرفا عین ثابته رو علم خدا میدونه، علم خدا به تمام موجودات و نظام موجودات و ارتباط موجودات عیان ثابته اینطوری میگیره، که البته بعدا صدرا بهشون اشکال میکنه که عیان ثابته مرتبه بعد از خدا، مرتبه دارن بعد از خدا، در فاصله مرتبه ذات با مرتبه عیان ثابته خدا علم داره یا نداره، و این اشکال برشون میکنه، بعدم کلامشون اصلاح میکنه و بعد از اصلاح میپذیره، ولی همینجور کلامشون رو به صورت ظاهر نمیپذیره، بعد از اصلاح کردن میپذیره. علی هر حال اونا عین ثابت رو علم خدا میدونه و میگن که خداوند از طریق همین عیان ثابت علم به ما عدا داره و نمیشه غیر از مقتضای عیان ثابت در خارج حاصل بشه، و الا لازمه علم خدا جهل بشه، علم خدا خلاف واقعی بشه. خب پس ما هم توحید افعالی رو باید توضیح بدیم، هم عین ثابت رو باید توضیح بدیم. توحید افعالی یعنی همه کارها کار خداست، کار غیر نیست. اینو چطوری میتونیم توجیهش کنیم؟ چی در جهان کار انجام میده؟ معدوم یا موجود؟ خب پیداست موجود کار انجام میده، معدوم کار انجام نمیده. تعین من بدون نور وجود معدومه. تعین من یعنی خودیت من، اگر خدا به من وجود نمیداد منی در کار نبود. پس من معدومم، من به ما این که منم معدومم، به ما این که وجود با من متحد شده موجودم. این هم عارف قبول داره، هم فیلسوف قبول داره. حالا موجودم به وجود منبسط که وجود امکانی است بنابر نظر فیلسوف، حکایت از وجود واجب می کند بنابر نظر عارف. علی حال همه کار این وجوده، تعیین من کار این نیست، چون تعیین من که معدومه، و اگر در کنار وجود آمده و با وجود متحد شده باز اون وجود موجوده نه این. خب حالا قرار شد که این وجود فاعل باشه، کدوم وجود؟ وجود منبسط، سهم من آسی، اون داره کار میکنه. وجود اله، وجود اله اون که جز خیر کاری نداره، همه موجوداتی که ساخته همه کاری کرده خیر، اون جز خیر کاری نداره. میام تو وجود منبسط که فعل اوست، این باید ببینیم چه میکنه. اینم کارش، به ما این که کار خیره، یه عناوینی دور و برش هست، اون عناوین شر میکنه. مثلا عنوان وصیت توشه، اون کار کار خیره، از جهت کار بودن خیره، و مستندش کنیم به این مظهر اشکالی نداره. اون عنوانه شره. یعنی اگر خداوند امر نمی کرد که این کارو بکن، یا نهی نمی کرد که این کارو نکن، و من اون کار انجام می دادم، شری داشت؟ مسلم شری نداشت، نمی گفتیم کار بدیه. الان چون معصیت حساب شده کار بدیه. اگر خدا اجازه می داده، خب من وقتی چیزی خرید فروش میکنم کسی نمیگه بده، به خودم نسبتش بدن گفته نمیشه بده، اما ربا میگیرم، خدا گفته ربا نگیر، ربا میگیرم میشه بد. حالا اگه خدا نگفته بود ربا نگیر و من ربا میگرفتم، خب مثل بی بود، اونم بد نبود، اونم مثل خود بی بود. وقت میتونیسیم به خودم نسبت بگیم کار خداست. این دستور الهی با عنوان ربا این کار رو آلوده کرده، نه دستور رو، اون مخالفت آلوده کرده. نمیگیم حالا خدا چرا هم کرده. بله. بله اگر امر خدا نباشه، ولی امر خدا هست، امر خدا هم با مصلحته، پس این فعل به خاطر اون مصلحتی که خدا درش دیده یا مفسده که دیده شده واجبی حرام.
پس این فعل اگر از من صادر بشه و حتی اگر امر خدا هم نباشد مفسده داره، امر خدا من ظاهر کننده مفسده.
بله.
نه تعبیر کننده مقصده. پس امر خدا نمیتونه بگم الان میخوایم نتیجه بگیم که این فسادش امر اعتباریه، یعنی چون امر کرده شده معصیت، و چون شده معصیت شده در واقع یک امر خدا امر اعتباری کنه، در حالی که بحث این هستش که این حقیقتا مقصد داره، و اگر حقیقتا مقصد داره فرض کنیم حتی اگر خدایی نبوده و این فعل از من صادر می شود، باز هم من در مقصده گرفتار بودم، باز مرتکب معصیت شده بودم. معصیت به عنوان معصیت،
بله عرض می کنم، این مفسده و مصلحت اینا رو خداوند با توجه به اونا امر و نهی کرده، ولی اگه امر خدا نبود حتما مفسدم نبود، مصلحت نبود،
معصیت نبود، مقصده بود، امر خدا نبود، معصیت نبود.
نه
نه
خیلی ببینید، اگر مفسده باش، اگه مفسده باشد خدا نهی نمی کنه، خدا نهی می کنه، وقتی نهی نشد معلوم شد مفسده نیست،
همین معلوم میشه. پس این نهی مفسده هست که امر خدا بودن، اگر علیه دو دلو اصلا خدایی نبود، اصلا فرص کنه خدایی دو دلو نبود، این فیلم مفسده داره و مفسدش دامنگیر من میشون.
اگر مفسده داشت خدا نهی میکرد. نه اگه خدا نباشد همه چی به هم میریزه، مثلا فرضش نکنید. ببینید مفسده و مصلحت هم تو همین عالمی که خدا آفریده،
ولی ذاتی خودشه،
ذاتیشه، کی ذاتیش کرده؟ اگر این ببینید، خدای که این فعل رو نهی میکنه، حالا چون ذاتیش مفسده است، چون ذاتن مفسده داره نهی میکنه. حالا اگه خداوند نهی نکرد معلوم میشه ذاتش هم مفسده نداره دیگه، اصلا فعل مفسده نداره. من نهی ظاهری نمیگم، نهی واقعی، نهی واقعی نکرده خدا به این کار، معلوم شد مفسده نداری دیگه. وقتی خدا نهی واقعی نکرده معلوم شد ذات این مفسده نداره، ولی وقتی که داره نهی میکنه ذاتش مفسده داره، نه با این نه پیدا شده، چون مفسده بوده خدا نه کرده. همین مدنه وزن کنیم بگه مسیحیت نمیشه. این که الان مسیحیت شده به خاطر این که خدا هم کرده، به خاطر این که خدا نکرده.
به امر خدا تابع همون مصلحت و مفسده است؟
نه، مصلحت و مفسده ببینید اونی که شما میگید اینه که مثلا من اگر این مایع داغ رو خوردم خب اثر در بدن من میذاره و من اذیت میکنه، چه خدا هم کرده باشه چه نکرده باشه، اون حرف نیست. من الان معصیت رو دارم میگم. آیا این آب داغ خوردن، حالا فرض کن خدا نکرده، این آب داغ خوردن اگر معصیت هست به خاطر این که خدا گفته نخور من دارم میخورم، ولی حالا داغ بودنش مسئله دیگه است. همون داغ بودن شما قبول داریم، اون اثرشه، اون اثرشه. مفسده رو کار نداریم، ما الان بحث در مفسده نمی کنیم، بحث در این نداریم که این کار رو من کردم ضرر کردم، بحث در این که این کار رو به خدا نسبت بدم یا نه. بله آب داغ رو خوردیم، معصیت هم نیست، این که مسلم مال خداست دیگه، آب خدا آفریده، داغیش خدا داده، اراده رو به من داده. همه اینجا دیگه مشکل نداریم اسناد بدیم به خدا، بگم مثلا دهنم سوخت، چرا؟ چون خدا سوزوند. اینه بی نداره. اونجا که معصیت باشه اگه به خدا نسبت بدیم بده. اینو دارم عرض میکنم، عرض میکنم اگه امر خدا نبود معصیتم نبود، اگه نهی و اینا نبود معصیت نبود. اونو دارم عرض میکنم، ولی مفسده که تاثیر خودشو میذاره. به قول شما اثر بعضی، اثر بعضی حاصله. حالا فرض کن من از بالا پشتم افتادم مردم، این نقصی بر خدا نیست، فعل خدا هست، نقصی بر خدا نیست. این که دهنم با این آب داغ سوخت، حالا با سوء انتخاب خودم یا با حسن انتخاب، اینم مال خداست، این اشکالی نداره اینا رو به خدا نسبت بدیم. مشکل اسناد معصیت به خداست، اینو داریم حلش میکنیم.
مثل ظرف شراب که آدم نمیدونه میخوره
بله بله، شراب میخوره، مستی هست ولی معصیت نیست. میخوام این عرض کنم که عنوان معصیت رو برداریم، چون اگر ما بخوام کاری رو به خدا نسبت بدیم که معصیت هست، این عنوان معصیتش مشکله، ولی کار رو به خدا نسبت بده چی میشه؟ همه کارها رو به خدا نسبت میدیم، عناوینی هستن که عنوانن دیگه، به چیزی نمیخواد نسبت داده بشه. بعضی اینطور متقن، بعضی متکلمین هم میگن افعال به خدا نسبت دارد، عنوانش نسبت نداره، عنوانم چیزی نیست که بخوام نسبتش بدم. پس همه افعال میشه فعل خدا. فلاسفه میگن نسبتش بده به خدا از به این معنا که وسائل رو خدا جور کرده، ولی کارو تو داری میکنی. عارف اینو نمیگه، عارف میگه نه، مباشرتا خدا داره کار انجام میده. حالا اگر این کار توش اون خرابی ها نبود، آلودگی ها نبود، حالا به خدا نسبتش بدیم چی میشه؟ عارف داری اینو میگه. پس مشکلی نیست که ما اینا رو به خدا نسبت بدیم. وقتی به خدا نسبت داده میشه دیگه عنوان معصیت پیدا نمیکنه. بله، حتی اگر خدا رو مباشر ببینید، حالا خدا فاعل بعیده که خب مشاء هم میگن که اون اصلا مشکل نداره، اگر خدا رو مباشر هم ببینید مشکل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خدا داره انجام میده، فقط باید اون عناوین رو بردارید. اون عناوین سوء ظن به خداست یا مثلا بی ادبی نسبت به خداست، عناوین هم که واقعیت نداره، که خارجیت نداره. این دیگه توجیهیه. عنوان معصیت، عنوان معصیت، عنوان این که این کار کار قبیحیه، این عناوینن. ولی نفس کار، نفس کار رو ملاحظه کنی تأثیر ناجور هم در من بذاره، بازم به خدا نسبت بدونی ایبی نداره. مریضی تأثیر ناجور در من میذاره، ولی معلومه کار خداست.
کسی که علم به این مقصد دارد و حکیمه از قوی نیست؟
مفسده یعنی چی؟ مفسده یعنی این که دهن منو میسوزونه، مفسده یعنی که منو مریض میکنه. خب خدا در یه جا سلام میبینه این کار بشه؟ اون که مشکل نسبت دادنش به خدا معصیته، یعنی قبح فعله. و الا این که خداوند کاری میکنه که برای من ضرره، خب همین مریضی مگه برای من ضرر نیست؟ بله انجام میده دیگه، منتها روح حساب که خودش میدونه به حکمت خودش. بله مفسد اخروی بحث دیگه داره. فعلا ما میخوایم بیان کنیم که این فعل از خداست یا نه، بعد حالا خدا بعدا چرا ما رو مجازات میکنه یا فعلی دیگه است.
مفسد اخروی تابعی از معصیت، مثلا این معصیت نمونه چون مفسد اخروی
نه اعتباری که ما میگیم، نه اون اعتبار نشونیه، بلکه میخوام بگیم وجود خارجی نداره، وجود خارجی نداره ولی در نفس من تأثیر میذاره.
چطور این امری که وجود خارجی نداره ما خواهیم از اعتبارات
شاره؟ نه در
حقایق ما اعتبارات شاره اعتبارات ما نیست که بگیم اعتبارات نشونی هم نیست.
همین ببینید مثل همون مریضیه. خداوند من راهنمایی کرده که این غذا رو نخور و الا مریض میشه، این کار رو نکن و الا جهنم میری. این درست مثل همه دیگه، اینو میگه مریض میشه، اونو میگه جهنم میری. من کار رو انجام میدم، من انجام میدم با همون نظری که عارف میگه، عذاب پشتش میاد، مریضیم پشتش میاد، کارم کار خداست. اینا دیگه بیش از این نمیشه صحبت کرد در مورد کار دفع و رفع. عارف ها اینطوری میگن دیگه، مقتضای این ثابته، مقتضای این ثابت هم توی دفعالی توضیح دادم، مقتضای این ثابت هم همینه. یعنی این ثابت من اقتضا می کند که این کار انجام شود. حالا بعد در مورد عقابش و اینا باید بحث کنیم که چگونه این کاری که مقتضای این ثابت منه از دست من تقریبا از دست من در رفته، چطور پشتش عقاب می شود، اون یه بحثی دیگه است. فعلا ما تمام کارها رو داریم به خدا نسبت می دیم، همون عذاب هم که میاد پشترش اونم به خدا نسبت می دیم. ولی این که چه عاملی باعث شده، آیا اختیار از من گرفته شده یا نه، اینا رو هم عارف قبول داره، اراده رو عارف قبول داره.
از مقاسمی که معصومین علیه السلام با اهل معاصی داشتن، با اینکه دیگه اهل خود عرفا اونها هستن، مقاسمی که اینا داشتن برای رفع اون مشکلاتی بوده که معاصی برای مردم ایجاد میکرده. یعنی اگه اینا معاصی رو انجام میدادن هیچ مشکلی هم برای مردم ایجاد نمیکرد، اصلا مخاصمه نمیکردن.
مخاصمه عارف هم مخاصمه میکنه، منتها مخاصمه در حد امر و معروف و نهی از منکر. اینه مرمه حرف نهیز میکرد دیگه.
پس این چه مخاصمه
نکنید؟ مخاصمه نکنید یعنی ببینید که این کار بالاخره با اراده خدا انجام گرفته، ما تشاؤون الا یشاء الله شده.
این که دو رفت این که با اهل مواسم یعنی ببینید شما در این فرق من برای جمع مرمه لحظانتر با تی کنید، یعنی این را نهیش بکنید به موقع کار انجام داده، حتی اگر لازم بود زرج هم کشیدی شد با زرج
منزلش کنید. ضمناً این مطالب چندین بار تا حالا آمده، در هر باری هم ما صحبت کردیم، هر بار هم یه جور من صحبت کردم و بعد از این هم خواهد آمد دیگه. بالاخره ممنوع عرفات هست آمده دیگه، بعد از این هم خواهد آمد. اگه برای هر کلوم از موازعی که این بحث مطرح میشه بشونیم بحث کنیم دیگه پیش نمیریم. معلومه که عرفات چی میگن. حالا قابل توجیه توجیه میکنی، قابل توجیه نیست خب رد میکنی. ولی عرفا نظرش اینه. نه گفتم نصیحت باید امر معروف نهی از منکر، نصیحت اینا باید باشه، اونم جز افعال الهی میشه.
دست عرفا نیست که میان اعلام کنم، دست حاکم شهره. من میام خیابون این نفر داره کار خلاف رو بده اعلام کنم.
عارفی اگر حاکم شهر واقع مقاسمه نداره، بس احتمال داره که منظورش از اینکه مقاسمه نکنید یعنی به این معنا که قول معروف نگید که من این کاری کردم چه تو این کاری نکردی. گاهی اوقات مقاسمه ها به این نحو مطرح میشه، یعنی خودتون در مقابل اهل معاصی که قرار میگیرید اگر دید اهل معصیت نیستید اونها رو سرزنش نکنید که من این کاری مثلا نکردم چه تو این کاری کردی.
بله ولی دلیلشون یه چیز دیگه میگه، میگه اسناد به غیر نده، یه اسناد به غیر نده، نمیگه من این کار کردم تو شد من کرد نکردم تو چرا کردی.
کتاب مال شیخ انصاری نیستم، اون عارفه.
بله
سو شما در درس منظومی فهمیدید که معاصی رو فهمیدید چون خدا در قرآن خیرات رو میگه من الله به شرور میده من عند الله.
این که این توجیه مشاه توجیه خوبیه، مشاه مشاه توجیهشونش مشکل نداره، میگه این فعل مال خداست یعنی وسائلش خدا داده، تو رو خدا آفرید یک، قدرت بهت داد تو، اراده بهت داد سه، وسائل خارجی داخلی رو مهیا کردن که رفتی معصیت کردی. بالاخره پس این فعل از خدا ساده شده به این معنی که وسائلش رو شروع کرده. حرف مشاه رو حتی فقها هم قبول دارن، معلومه دیگه من عند اللهه، من اندلاه یعنی همه بسارش از جنون خود جور شده ولی از تو ساده شده. اما این عارف یه جور دیگه میگه، قلیسترش میکنه، میگه اصلا فلفل خداست، مباشرتا نه فلفل خداست، معنی توی رفعالی چیه؟ همینه دیگه. بله؟
و ما رمک
و ما رمک ایز رمک بله. یه عبارتی هم من قبلا داشتم، حالا اون نشد شما نوشته باشید در بیان توحید افعالی
فاعل غریب و غریب؟
نه که چطور این توحید افعالی توجیه میکنی؟ توحید ذاتی رو بیان کردن، توحید افعالی رو بیان کردن. من الان یادم نیست عبارتم، عبارت خیلی رسایی بود، خدا الغا کرد بعدم یادم رفت ولی گفتمش. شما اشاره کردید منم یادم افتاد کم چی عبارتی داشتم. خودم ننوشتمش بگذاریم. خب عبارت رو بخونم. و یه حافظ و علل جد شکرن لله، یعنی سالکی که دارای اشفاق است، اشفاق درجه سوم، یا حافظ و علل جد، یعنی تلاششو ادامه میده و بتالت نمیذارونه. شکران لله، به خاطر اینکه میخواد شکر خدا کند. لیزید فی توفیقهی، تا از طریق شکر در توفیقش، یعنی از طریق شکر کردن مستحق بشود که توفیق بیشتری پیدا کند. و یبقا محفوظا عن الهزل و البتالت. هزل یعنی شوخی، یاوه از هزل و بتالت و یاوه گویی و ضایع کردن عمر محفوظ بمونه. فهذا الاشفاق یعنی اشفاق درجه سوم. سه چیزه: هوال هزر ان رؤیت الفعل من نفسه، فعلی رو که خودش انجام داده از خودش نبیند، هزر داشته باشد از اینکه فعل رو از خودش ببیند، و الا مرتکب عجب، مبتلای به عجب خواهد شد. دوم: و من غیرهی من الخلائق، هزر کند از اینکه فعل را از غیرش ببیند، که اگر از غیر دید با اون غیر مخاصمه خواهد کرد. فکر نکند که این فعل فعل غیره، بفهمد که فعل خداست و با غیر مخاصمه نکند. پس فعل رو فعل خودش نبیند تا مبتلا به عجب نشود. فعل که دیگران دارن انجام میدن، فعلی که خودش انجام داده فعل خودش نبینه، مبادا مبتلا به عجب بشه. فعلی که دیگران دارن انجام میدن فعل دیگران نبینه، و الا با اونا مخاصمه خواهد کرد. نه دیگه، توحید افعالیه. و عن البتاله، حذر کند از بتالت. پس از سه چیز باید حذر کنه. اشفاق سوم حذر از سه چیزه: یک، دیدن فعل خود از خود، دیدن فعل غیر از غیر، این دوتا رو باید پرهیز کنه، و از بتالت هم باید پرهیز کنه. پس سه تا اشفاقی که سه تا اثری که برای اشفاق در درجه سوم گفته شد به تفصیل تو این خط جمع شدند. در عبارت ما خوندیم: و یحمل اون اشفاق مرید رو علی حفظ الجد، هم جیم خوندیم هم کسره دادیم. در نسخه داره علی حفظ الحد، هم هه خونده میشه هم فتحه میگیره. این معنیش چیه؟ نسخه معنیش چیه؟ حد رو در اینجا به معنی من میگیریم. اشفاق مرید رو بر حفظ من وادار میکند، یعنی کنترلش میکنه، بهش میگه که اون منعی که نسبت به بعضی کارها داری حفظش کن. ما باید من نسبت به طغیان داشته باشیم، نسبت به طغیان باید من داشته باشیم. میگه این منو حفظ کن که طغیان نکنی. نسبت به تبرم باید من داشته باشیم. تبرم یعنی به ستو آمدن، خسته شدن و بعدم غر زدن به خدا. نسبت به اینا باید من داشته باشید. این اشفاق مرید رو، سالک رو وادار میکند که این منش رو حفظ کنه، یعنی بی توجه نشه. اون حالت کنترلی رو که داشته حفظ کنه، از دست نده، لاابالی نشه نسبت به امور. اگه دید طغیانی میخواد بیاد جلوشو بگیره، اگه میدید به سطوح آمدن که خلاف صبر میخواد پیش بیاد منعش کنه. و یجوز ان یکونه حفظ الحد بهای غیر مجمع، یعنی غیر منقوطه و فتح ها، ای تمنعه اشفاق من میکند این مرید را از طغیان و تبرم بلحال. ولی بلحال رو متعلق کنید به طغیان و تبرم، هر دو میشه، متعلقش کنید به تبرم تنها میشه. یعنی طغیانی که به وسیله حال پیش میاد. حالا گاهی از اوقات اتفاق میفته آدم حالا انبساط پشت دست میده، این انبساط خیلی دیگه زیاد میشه، آدمو به طغیان میکشه که از همین حال به طغیان میفته. لذا گفته میشه که گاهی انبساط رو با انقباض کنترل کنید که دیگه انبساط از حد و مرز نگذره، و الا به گستاخی منتهی میشه. در مقابل خدا آدم گستاخی میکنه یا شتحگویی میکنه، باید کنترل بشه. پس طغیانی که از ناحیه حال به وجود میاد، تبرم هم همینطور. تبرم این به سطوح آمدن، یعنی ملول شدن. اینا گاهی از اوقات باعث میشه، گاهی حال آدم رو ملول میکنه. یعنی هر چقدر حال برات، حال عرفانی پیش آمد، ملول نشو. خب پس اشفاق درجه سوم، سومین کاری که میکنه اینه که مرید رو من میکند از این که طغیان کند و با بالحال تبرم پیدا کند، یعنی ملول بشه، یعنی به سطوح بیاد مقابل صبر، یعنی صبر نکنه، ملول بشه. اینم معنایی است که برای اینجور عبارت میتونیم بیاریم، یعنی به جای جد اگر جد بخونیم، حد بخونیم، اینطوری معنی میکنیم. خب بحث در اشفاق تموم شد، بحث در خشوع رو بذاریم برای جلسه بعد، اگر چه زیاد نخوندیم ولی عیبی نداریم.